به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبای خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشالله که همینطور باشه. آقای دکتر، من یک خلاصه ای از موضوع برنامه گفتم خدمت شنوندگانمون و با تکمیل این موضوع با شما هستیم. قراره تکنیکایی از شما بشنویم و یاد بگیریم.
به امید خدا ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
در این برنامه به دو دسته از مباحث بسیار مهم در عنوان هویت می‌خوایم بپردازیم. یک، هویت چیه و چجوری به وجود بیاد؟ دو، نشانه های به هم ریختگی هویت چیه؟ یعنی من پدر مادر، من مربی، به چه چیزهایی باید دقت کنم تا ببینم بچه‌م داره هویتش درست شکل میگیره یا خدای نکرده هویت داره به صورت ناصحیحی شکل میگیره؟ به این دو عنوان بسیار مهم و دو محور بحث امروز میپردازیم.
پس با این دو عنوان تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با یکی دیگه از سری برنامه‌های خشت اول همراه ما هستید. امروز با موضوع هویت نوجوانی با شما ایم و سوال اول من از آقای دکتر این هست. آقای دکتر، اصلا هویت نوجوانی چیه؟ لطفاً برای ما توضیحش بدید.
ببینید، یکی از بزرگترین اتفاقهایی که تو دوران نوجوانی برای بچه‌های ما شکل می‌گیره و متأسفانه مورد غفلت پدر مادرها و مربی‌ها هست، بحث هویته. هویت یعنی تعریف از خود، یعنی اون برداشتی که یک انسان از خودش داره، خب، که طی یک فرایندی برای نوجوان شکل میگیره که الان خدمتون عرض میکنم. تا حالا این نقابهای تئاتر یا نقابهای بازیهای رو در رو رو دیدین؟
بله.
خب معمولاً وقتی یه بازیگر تئاتری، یه هنرمندی بخواد نقش غم رو بازی کنه، یه نقاب غم به صورتش میزنه، یا بخواد نقش شادمانی رو بازی کنه، یه نقاب شادمانی به صورتش میزنه، یا مثلا نقاب تفکر شیطانی داریم، نقاب تفکر روحانی و مقدس داریم و غیره و غیره و غیره. من این مثال رو میزنم که مخاطبای خوبمون متوجه بشن منظور از خودهای متفاوت یعنی چی. نوجوانا تو سن نوجوانی با توجه به الگوهای متفاوتی که توی زندگی دارن، خودهای متفاوتی رو مثل اون نقابها انتخاب میکنن و با توجه به عکس العملهاشون بر اساس اون خودها محیط و رفتار اطرافیانشون رو ارزیابی میکنن. مثلا یه نوجوانی که توی خانواده ساکته یه مدتی شروع میکنه به شلوغ بازی، زیاد حرف میزنه، سرصدا را میندازه، میبینه عکس العمل محیطی چجوریه. خب اگه عکس العمل محیطی رفتارهای پرتلاش اینو، رفتارهای شادمان اینو، شلوغ بازیاشو مورد تایید قرار بده، تقویت کنه،
یعنی اطرافیان پذیرای اون رفتارش هستن یا نه؟
دقیقاً. حالا این اطرافیان میتونه پدر مادر باشه، میتونه محیط آموزشیش باشه، میتونه دوستانش باشه، انواع و اقسام محیطایی که بچه‌ها توش حضور دارن. خب اگر مورد تایید قرار بگیره، تشویق بشه، تقویت بشه، آروم آروم این خود رو بیشتر دوست داره، یعنی این نقاب رو بیشتر استفاده میکنه، چون بیشتر کیف میکنه، بیشتر تشویق میشه. یا حالا توی خانواده شلوغ، معمولا توی خانواده شلوغ سکوت و به اصطلاح سر بچه ها تو کار خودشون باشه و هر کسی کار خودشو بکنه، یه هنجاره، مورد تشویق قرار میگیره. اگه بچه نگاه کنه ببینه مثلا اگه سر صدا نکنه، حرف نزنه، پیگیری نداشته باشه، مکالمات روزمره خیلی کمی داشته باشه، مورد تشویق پدر مادر قرار میگیره، پدر مادر بیشتر تاییدش میکنن، آروم آروم این خود رو انتخاب میکنه. یعنی ببینید همه بچه‌های ما خودهای متفاوت رو تجربه میکنن، خب فقط زماناش با هم دیگه فرق میکنه. امکان داره مثلا یه بچه‌ای یه خود رو تو یک هفته امتحان کنه، یه بچه‌ای یه خود رو تو دو ماه امتحان کنه، ولی این خود رو امتحان میکنن. همه بچه‌های ما تم لجبازی دارن، همه بچه‌های ما تم حرف گوش کردن دارن، همه بچه‌های ما تم شادمانی دارن، همه بچه‌های ما تم غم دارن، همه خودها رو تجربه میکنن. بعد با توجه به عکس العمل محیطی
خود دائمشون رو انتخاب میکنن.
آفرین، یه خود دائم رو انتخاب میکنن. به اون خود دائمی که خود بچه‌ها برای خودشون با توجه به عکس العمل‌های محیطی، خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، به خودی که بچه‌ها با توجه به عکس العمل‌های محیطی انتخاب میکنن میگن هویت. یعنی تعریفی که خود انسان نسبت به جایگاه خودش داره، خود انسان اونو قبول داره، میگه من مثلا بگو بخند میکنم، من شادابم، من برونگرام، چون این برونگرایی رو دوست دارم.
پس تاثیر رفتار اطرافیان خیلی زیاده.
بسیار مهمه.
این چه سنی رو شامل میشه؟
حد فاصله 8-9 سالگی یواش یواش فرایند تولید هویت تو بچه‌ها ایجاد میشه تا سن 18-19 سالگی که کامل میشه. این هول و هوش 8 الی 10 سال بسیار مهمه و رفتارهای پدر مادر خیلی تعیین کننده انتخاب یک هویت مطلوب.
متشکرم.
آقایون لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
پشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همچنان با برنامه خشت اول مهمون خونه‌های گرم شما ایرانی‌ها هستیم، با موضوع هویت نوجوانی که سوال و دغدغه خیلی از شما پدر و مادرایی بوده که برای ما پیامک میفرستادید و از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس بودید. در بخش قبلی آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی، به این اشاره کردند که هویت یعنی تعریف از خود و طی فرایندی برای نوجوان شکل می‌گیره و تأثیر رفتار اطرافیان هم در انتخاب خود دائم بسیار زیاده. آقای دکتر قرار شد در این بخش به نشانه های به وجود اومدن هویت به هم ریخته اشاره کنید. خواهش میکنم بفهم.
ببینید ما کلن دو دسته هویت داریم. یه دسته هویت به هم ریخته که خودش 4 قسمت میشه که حالا توضیح میدم.
بله.
تو قسمت بعدی یه هویت موفق و مطلوب. خب هویت های به هم ریخته نشانه هایی دارن. من اینجا میخوام کاملا صمیمی از مخاطبای عزیزمون خواهش کنم یه کاغذ و قلمی برای خودشون آماده کنن، ببینن چند تا از این نشانه هایی که من بیان میکنم و تو بچه هاشون میتونن ببینن.
این کاغذ و قلم در کنارشون باشه و علامت بزنن.
آره، یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم، از این نشانه ها صحبت کنیم تا خانواده های محترم کاغذ قلمشون آماده کنن. من میخوام 20 تا نشانه بگم که هر کدوم از این نشانه ها عنوانی از هویت به هم ریخته است.
حداقل چند مورد باید داشته باشه کدوم؟
هر چقدر این نشانه ها رو بیشتر داشته باشه، هویت داره بدتر شکل میگیره. و ما وقتی 8 تا نشانه بیشتر ببینیم احساس خطر میکنیم، یعنی قشنگ دیگه مداخله میکنیم و برای حل این مشکل و برای عمیق‌تر نشدن این معضل یه تدبیری میاندیشیم. اما اگه مثلا 3-4-5 تا باشه قابل اغمازه، اما بیشتر از 8 تا باشه احساس خطر باید کنن پدر مادر. بیشتر از 14-15 تا باشه که دیگه واقعا باید مداخله کنن و توصیه مؤکد میکنیم با یه مشاور متخصص مشورت کنن و قشنگ اعلام کنن که هویت پسر من داره هویت به هم ریخته ای شکل میگیره. این خیلی نکته مهمیه. و اینم عرض کنم نوجوانی که هویت به هم ریخته داره در آینده زندگیش دچار چالش‌های خیلی عمیقی میشه. اولین نکته منفی اینه که قدرت حل مسئله تو انسان به شدت میاد پایین، یعنی نمیتونه مشکلاتشو به صورت درست و واقعی مدیریت کنه. وقتی یه مشکلی براش به وجود میاد تو مشکل زمینگیر میشه و این مشکل رو میندازه رو دوش دیگران. الان قطعاً بزرگوارانی که دارن این مبحث رو میشنون، جوونای و دور و برشون میبینن، خانواده های جوونی رو میبینن که هی مشکلاتشون رو میندازن رو دوش دیگران. مثلا یه زوجی تشکیل شده، یه عروس دومادی رفتن خونه زندگیشون، خب هی مشکلات زندگی مشترک و مرد میندازه رو دوش زن، زن میندازه رو دوش مرد. اینا ریشه در هویت دوران نوجوانیشون داره که نمیتونن حل مسئله کنن، مشکلات و بارهای زندگیشون رو میندازن رو دوش این و اون. حالا بعضی موقع ها جوونهایی که زندگی مشترک تشکیل ندادن ولی سن و سالی ازشون گذشته، مثلا 30 سالشونه، 28 سالشونه، 35 سالشونه، ولی هنوز زندگی مشترک ترتیب ندادن و آدمی رو نمیتونن سیبیل مشکلاتشون کنن، مشکلاتشون رو میندازن رو دوش پدر مادرها. تقصیر شما بود که اینطوری کردین، برای ما امکانات در نظر نگرفتید، ما نسل سوخته ایم، کسی ما رو آدم حساب نکرد، کسی برای ما
همین نشأت گرفته از دوره نوجوانی شده.
دقیقاً یکی از بزرگترین دلایل فرافکنی یعنی انداختن مشکلات رو دوش دیگران، توجیه مشکلات توسط رفتارهای دیگران، اینه که من انسان به هویت موفق نرسیدم. حالا هویت غیر موفق 4 دسته است که عرض میکنم، تو قسمت بعدی عرض میکنم.
خیلی متشکرم. پس در بخش بعدی همچنان با شما هستیم.
در خدمت شما هستیم.
ممنون از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش قراره با 20 نشانه به وجود اومدن هویت به هم ریخته آشنا بشیم و آقای دکتر به ما این مژده رو دادن که این نشانه ها بسیار مهمه و در زندگی هر نوجوانی تأثیر داره. شما هم اگر قلم و کاغذتون رو آماده کردید بذارید در کنارتون و این نکات رو یادداشت کنید.
بسیار عالی. پدر مادرای محترم باید حواسشون جمع باشه اگر 2 نفری دارن رفتار فرزندشون رو مورد تحلیل قرار میدن، اختلاف ادراکی اینجا به وجود میاد. مثلا
یعنی
سوال یکو من میخونم، مثلا فرزند من هیچ هدفی در زندگی ندارد، امکان داره مادر این جوابو بگه بله، پدر این جوابو بگه نه، درسته؟
بله.
این اختلاف ادراکیه. امکان داره مادر نظرش راجبه هدفدار بودن فرزند یه چیزی باشه، پدر یه چیز دیگه. اگر پدر مادر به این پرسشنامه جواب میدن که بهترین حالت ممکنم همون اینه که پدر مادر با هم جواب بدن، ما متوسط جواب ها رو مورد بررسی قرار میدیم، یعنی 2 عدد با هم جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم، اون عدد عدد مورد وثوق ماه.
بله.
خب پس با این پیش‌فرض شروع کنیم این نشانه ها رو مورد بررسی قرار بدیم. نکته اول، فرزند من هیچ هدفی تو زندگی نداره. نکته دوم، فقط دوستاش براش مهمن، اصلا اهمیتی به اعضای خانواده قائل نیست، فقط براش دوستاش مهمن، مخصوصا تو سن نوجوانی.
همین آقای دکتر، تو سن نوجوانی معمولا دوستا تأثیر خیلی زیادی تو زندگی نوجوان به خصوص دارن.
آره.
این علاقه به دوستان یا این با دوستانش وقتش رو سپری کردن تا چه اندازه میتونه نگران کننده باشه یا نه؟
ببین، خوبه با دوستا ارتباط برقرار کردن، اما فقط با دوستا ارتباط برقرار کردن بده. یعنی مثلا من نوجوان، من مثلا دانش آموز راهنمایی، من دانش آموز دبیرستانی، خب حالا یا متوسط اول متوسط دوم، وقتی بیرونم با همه دوستان میگم، میخندم، خوشم، سر حالم، پر انرژیم، وقتی میام خونه یه سلام علیک زورم میاد بگم، این میشه فقط با دوستاش خوشه، خب و این یه نشانه منفیه. سومین نشانه اینه که خود رأیه و اصلا به نظر دیگران اهمیت نمیده،
حرف خودش باشه.
آفرین. حتی راجع به مسائل مشترک، مثلا اینکه همه دور هم دیگه جمع بشیم غذا بخوریم، شام بخوریم، نهار بخوریم، این میگه من 2 غذا میخورم، این میگه من این غذا رو نمیخورم، من مثلا سفارش میدم ساندویچ برام بیارن، خیلی خود رأیه. چهارمین نکته اینه که اتاقش و وسایل مربوط به این آدم، حالا مثلا کیفشه، کتابخونه‌شه، اتاقشه، میز تحریرشه، خیلی نامرتبه، هیچ چیزی جای مشخصی نداره، هر وقت وارد اتاقش میشی به قول قدیمی‌ها انگار اتاق آقای ووپی رو باز کردی.
بله.
همه چی میریزه سر صورتت، اصلا وضعیت نامنظمی داره. پنجمین نکته خیلی غیر قابل کنترله، یعنی اصلا حرف گوش نمیده، اصلا به سبک و سیاق زندگی مشترک که با پدر مادرش داره تجربه میکنه پایبند نیست. ششمین نکته اینه که پدر مادرها فکر میکنن این بچه داره پولش رو هدر میده، برای چیزایی پول خرج میکنه که پدر مادرها احساس میکنن به دردش نمیخوره. هفتمین نشانه اینه که پدر مادرها احساس میکنن بچه ها ازشون بدشون میاد. این یه نشانه خیلی پررنگه. خیلی از پدر مادرها تو کلاس‌ها، تو کارگاه‌ها، تو همایش‌ها میان جلو از من سوال می‌کنن آقای دکتر، ما احساس می‌کنیم بچه‌مون از ما بدش میاد.
این یعنی اون وابستگی و محبت دو طرفه شکل نگرفته.
نگرفته، آفرین. این یکی از بزرگترین بحران‌های هویته که بهش میگن هویت منفی. حالا توضیح مفصلی خواهم داد. اگه دانش آموز، اگه نوجوان هویت منفی داشته باشه، اطرافیانی که خیرخواه اون بچه‌ن احساس میکنن اون دانش آموز از اینا بدشون میاد، مثلا از معلماش، از اقوامش، از پدر مادرش، از خواهر برادر بزرگترش، از هر کسی که خیرخواهشه، و این خیلی نشانه خطرناکیه.
خیلی از بچه‌ها هستن که نمیتونن اونطور که باید خودشونو بروز بدن.
آره، ببین، بروز دادن یه داستانه، خب که من نتونم بروز بدم، اینی که من به صورت کینه‌ای رفتار کنم، نفرتمو نشون بدم، عصبانیت‌های دائمی داشته باشم، توهین کنم، تحقیر کنم، این یه داستان دیگه است.
نشانه‌های منفی پس باید
داشته باشم. یعنی بعضی موقع پدر مادرها رفتارهایی از بچه‌ها می‌بینن، خیلی موقع من این جمله رو شنیدم، میگه آقای کاظم‌زاده، من اگر این رفتاری که دارم از بچه‌م می‌بینم و از یه نوجوان دیگه دیده بودم قطعاً کتکش می‌زدم. یعنی اینقدر عصبانی میشن پدر مادر، ولی میمونن چی کار کنن. هشتمین نشانه این که خیلی کم حواسه، نه چیزی یادش میمونه، نه براش مهمه که چی و کجا گذاشته، امتحان دارم، جزوه‌ام ناقصه، کتابمو نبردم و غیره و غیره و غیره.
مثلا مباحث مدرسه‌اش براش بی اهمیته.
دقیقاً. نهمین نکته اینه که همیشه تو نخ آدمای خاصه، آدمای معمولی دور و برش هیچ اهمیتی براش ندارن. حالا با توجه به تمش، امکان داره یه ورزشکار رو دوست داشته باشه، امکان داره یه موزیسین رو دوست داشته باشه، امکان داره یه سلبریتی رو دوست داشته باشه، امکان داره حتی یک مداح یا یک روحانی رو دوست داشته باشه. این قفلی زدن به اصطلاح معمولی روی شخصیت و ندیدن شخصیت‌های دیگه نشانه اتفاق منفیه که تو سیستم هویتی بچه‌ها داره شکل می‌گیره. بهش میگن هویت زودرس، که حالا بهتون خواهم گفت. این نشانه اون هویته.
بله.
یا نشانه دیگه اینی که اصلاً وظایف خودش رو نمی‌شناسه. مطلق تو خونه کار نمی‌کنه. اصلاً تو گروه‌ها همکاری نمی‌کنه. با یه گروهی رفته مسافرت. انگار نه انگار که اینم عضو گروهه. تو خونه دست به سیاه‌سفید نمیزنه. جالبه، اینا دختر و پسر هم نداره ها، یعنی پسری که هویت شکل گرفته، هویت موفقی داره، باید تو خونه مسئولیتایی داشته باشه.
بحث جنسیتی مطرح نیست.
آفرین. اینطوری نیست که اگه دختره مثلا به مادر خونه کمک کنه، اگه پسره فقط بخوره بخوابه به کارهای خودش بپردازه. نه، بچه‌ای که هویتش داره درست شکل میگیره باید براش مهم باشه. اصلا خودش بیاد به پدر مادر بگه این کار با من، سرویس بهداشتی از این به بعد من میشورم، ظرفای شام با من، من ظرفا رو مثلا میچینم تو ماشین ظرفشویی، یا اصلا من این کار میکنم، نونو من میگیرم. متوجه ارزم میشی؟ این خیلی نکته مهمیه. خیلی از بچه‌ها واقعا وظیفه نشناسیشون پدر مادرها داره اذیت میکنه، و این نشانه هویت تخریبی، هویت‌های نابهنگام و به درد نخوره. یازدهمین نشانه اینه که تا بیاد یه کاری رو انجام بده اطرافیانش رو بیچاره میکنه. مثلا قرار ساعت 4 بعد از ظهر خانواده حاضر بشن، برن خرید، برن مهمونی، برن مثلا یه تفریح انجام بدن، یا نه همه قراره طی یه ساعت مشخصی یه جا جمع بشن. اینقدر لفت میده، اینقدر دنبال وسایل شخصیش میگرده، همه اعضای دیگه خانواده رو آسیب میکنه. این خیلی نکته مهمیه.
کی میتونه از همون شلختگی و نامرتب بودن اتاقش هم بیاد دیگه.
دقیقاً. آره، اینو به هم دیگه همپوشانی داره. یا مثلا تو مدرسه زنگ تفریح تازه خورده، خب دیگه تموم شده، بچه‌ها باید برن سر کلاس، دانش آموز تازه یادش افتاده بره دستشویی. نمیدونم اگر مربی بزرگواری داره الان این مباحثو میشنوه، قطعاً دانش آموزای تو مجموعه آموزشی دیده که این اتفاقا براش ایجاد شده. اینا دانش آموزایی هستن که هویت‌هاشون هویت‌های درگیر کننده است، یعنی هویت‌های متناقض دارن، هویت‌های تخریبی دارن. باید حواسمون جمع باشه. اگه تعداد این نشانه‌ها زیاده، باید به داد بچه‌هامون برسیم. دوازدهمین نشانه اینه که همه چی تو خونه باید به وفق مرادش باشه. فلان جا نمیام، دوست ندارم، بگید فلانی نیاد، من این غذا رو دوست ندارم، درست نکنید، پنجره رو به من سردمه، تلویزیون رو خاموش کن، میخوام درس بخونم. همه چی بعد ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دیگه بده تا این نوجوان مثلا احساس آرامش کنه. اینم نشانه خطر خیلی بزرگ.
این به تک فرزند بودن یا نبودن هم برمیگرده.
آفرین، آفرین. یکی از بزرگترین دلایلی که ما روانشناسا میگیم تک فرزندی آفته، دقیقا همینه که ناخودآگاه همه چی به وفق مراد بچه تو خونه مهیا میشه، اما جامعه اینطوری نیست. قرار نیست تو جامعه همه چی به وفق مراد ما باشه. یعنی رفتار کودک، رفتار نوجوان تو خونه یک رفتار گلخانه‌ایه.
خب یه جایی بستر خانواده براش فراهمه، وقتی وارد جامعه میشه با یک چالش
مالا مال از ناکامی.
بله.
و به شدت کپ میکنن بچه‌هایی که تو این شرایط هستن. سیزدهمین نکته اینه که این بچه‌هایی که هویت‌های ناموفق دارن اصلاً پای قول و قراراشون وای نمیستن. اصلاً بارها شده یه اشتباهی رو مرتکب میشه، اون اشتباه به خانواده ضربه‌های جدی میزنه. مثلا تو خونه فوتبال بازی میکنه، شروع میکنه شوت میکنه توپو از این ور اون، توپو یه دفعه شوت میکنه میخوره به تلویزیون، تلویزیون میشکنه و از کار میفته. یه هزینه سنگینی به گردای خانواده حاکم میشه، 5 میلیون 6 میلیون من دقیقاً قیمت تلویزیون دستم نیست، ولی یه هزینه خیلی سنگینی به گردای خانواده حاکم میشه. بچه متنبه میشه، پدر خانواده از سر کار میاد، دعوا میکنه بچه رو، بچه قول میده که دیگه این کارو نکنه. دو روز بعد همین آش و همین کاسه. بچه‌هایی که هویت‌های ناموفق دارن هیچ وقت از اشتباهاتشون درس نمیگیرن. این نکته بسیار مهمه.
آقای دکتر، خیلی از بچه‌ها هستن از عذرخواهی کردن بعدشون میاد. اینم میتونه دلیلش همین هویت به هم ریختش باشه.
در ادامه داریم. 15مین نشانه اینه.
بله.
بهش میرسم. 14مین نکته‌ای که بسیار مهمه و واقعاً هم اگه نوجوانی اینو داشته باشه پدر مادرش باید احساس خطر کنن، بحث پنهانکاریه. میره تو اتاق درو قفل میکنه، همه یه کموداش قفل داره، بعد قفلا رو عمر میذاره تو جاسوسی میبره مدرسه. ای بابا نوجوان، تو چی داری تو این خونه که اینقدر چفت و بند میکنی؟ موبایلش کد داره، گالریش کد داره، ده ها کد داره، رمز داره. این پنهانکاری یعنی این که من الان دارم به فرایندی میپردازم که این فرایند مطابق با هنجارهای محیطی من نیست.
ممکنه خب؟ این پنهانکاری دلیل خاصی هم نداشته باشه.
من همچین برداشتی ندارم. یعنی اگر بچه احساس ناامنی محیطی نکنه دلیلی نداره پنهانکاری کنه. اگر بچه از بودن در کنار پدر مادر احساس آرامش حد اکثری کنه، چرا باید همه چیشو پنهان کنه؟ خب حالا این پنهانکاری وقتی در کرام منعکس بشه نشانه 15 رو منبعث میکنه و اون اینه که بچه هایی که هویت ناموفق دارن تو پرسش و پاسخ ها مخصوصا با پدر مادرشون به یک جواب بله یا خیر فقط اقتنا میکنن، دیگه ادامه نمیدن، خیلی آرام و کوتاه صحبت میکنن. مدرسه چه خبر؟ هیچ. دیگه چه خبر؟ هیچ. مدرسه خوب بود؟ بله. از این غذایی که برات درست کردم خوشت اومد؟ مرسی. یه کلمه ای جواب میدن. پدر مادر بزرگوار که دارید برنامه رو دنبال میکنید، اگر بچه‌هاتون یه کلمه ای جواب میدن احساس خطر کنید، مخصوصا حد فاصله 8 تا 18 سال.
شامل همه بچه‌ها که نمیشه آقای
شامل دوزار. همه بچه‌ها میشه. بچه بعد توی بازه زمانی انقدر حرف بزنه که سر پدر مادر رو بخوره.
خب خیلی از بچه‌ها به دلیل درونگرا بودنشون نمیتونن
باشه.
صحبت کنن.
ببینید، عامل درونگرا بودن مساویه با حرف نزدن نیست. عامل درونگرا بودن یعنی عمق نگره، یعنی راجع به چیزایی حرف میزنه که مربوط به سیستم‌های ادراکیشه. مثلا راجع به یه آهنگ فیلم صحبت نمیکنه، راجع به داستان فیلم صحبت میکنه، ولی صحبت میکنه. درونگراها آدمایی نیستن که کم حرف میزنن، آدمایی هن که حرف حسابی میزنن، یا با آدمهایی که حرف میزنن کمن، اون تعداد آدما کمن. مثلا یه دایی داره 2 ساعت با اون دایی صحبت میکنه، ولی با 20 نفر صحبت نمیکنه. درون گرایی مساوی با سکوت محض نیست.
نوجوانی که هویت به هم ریخته داشته باشه کلا
سکوت محض
به
داره.
صحبت
آفرین.
نداره.
در مقابل مربیاش حرف نمیزنه، در مقابل پدر مادرش حرف میزنه. ببین کلا عوامل قدرت، عوامل قدرت، چون احساس ناامنی داره، احساس میکنه اگه بیشتر حرف بزنه به تنبیه نزدیکتر میشه. متوجه ارزم میشی؟
بله بله.
یعنی میخواد با کمتر حرف زدن خودشو از تنبیه های احتمالی مسئول بداره.
خیلی از بچه ها هستن آقای دکتر هیجانشون رو با نوشتن پیاده میکنن.
خوبه، این خوبه. حالا تو بچه های نوجوان خیلی کم داریم از این فاکتورها، جوون ها خیلی زیاده، تو نوجوان ها کم داریم. اما اگه خلاصه خروجی ایجاد بشه اشکال نداره، ولی بعضی از بچه ها دیدید چقدر ساکتن؟
بله.
هیچی نمیگن، هیچ خبری و مخابره نمی کنن. این اتفاق اتفاق منفیه.
بله خیلی ممنون.
16مین نکته اینه که به شدت همه چی رو با دیگران مقایسه میکنن، حتی سن و سال. یه نکته ناب میخوام بگم، خدا کنه پدر مادر حافظشون جمع باشه. ببینید، یه موقعی بچه من ماشین منو با یکی مقایسه میکنه، یه موقع اسباب بازی و امکانات تفریحیشو با یکی مقایسه میکنه، یه موقع است محیط خونمونو با یکی مقایسه میکنه، یه موقع است قیافه منو با یکی مقایسه میکنه. دقت کنید، ببین، اسباب بازی، ماشینمون، خونمون، قیافمون، هر چقدر عنوانی که تو مقایسه گری ایجاد میشه با ثبات تر باشه و از دایره اختیار پدر مادر خارج تر باشه، مقایسه خطرناک تره.
این خیلی موضوع مبتلا بهیه.
خیلی. من مراجعه کننده دارم، خانم میاد به پهنای صورت گریه میکنه، میگه آی دکتر، دخترم به من میگه تو چرا اینقدر پیر شدی؟ هیچ کدوم از مامانای رفیقای من اینقدر پیر نیستن. آقا مگه پیری و جوانی دست منه؟ خیلی از مراجعه کننده های من میان میگن آقای دکتر، پسرم هم میاد به من میگه که تو چرا همه موهات ریخته؟ ببینید، یه موقع است بچه موی پدرش رو با موی یه پدر دیگه ای مقایسه میکنه، یه موقع است اسباب بازیاش رو مقایسه میکنه، مثلا تفریحاتش رو مقایسه میکنه. رفیق من رفته باشگاه ثبت نام کرده، چرا شما منو باشگاه ثبت نام نمیکنید؟ خب این مقایسه با اون مقایسه، مقایسه با اون مقایسه، مقایسه با اون مقایسه.